ادامه صفحه 172. از دکل بالا رفت تا ببیند کرجی به کدام سو می رود. چیزی روی آب شناور بود که گویی موجهای دریا آن را با خود می برد. چیزی همانند نشانه های شناور روی آب بود، اما دم داشت. پرتوی از ماه آن را روشن کرد. نشانه شناور نبود، سر آدمی بود که فینه ای منگونه دار رویش دیده می شد. صفحه 173. کوزیمو شوالیه را شناخت. سرش کج، نگاهش وحشت زده و دهانش باز بود. تنش از ریش به پایین در آب فرو رفته بود و دیده نمی شد. کوزیمو فریاد زد: شوالیه، شوالیه، چه کار می کنید؟ چرا نمی آیید بالا؟ لبه قایق را بگیرید. کمکتان می کنم که بیایید بالا، شوالیه. ولی عمو پاسخی نمی داد. همچنان شناور بود. با چشمانی هراسان به هوا نگاه می کرد و انگار چیزی نمی دید. کوزیمو فریاد زد: زود باش. اپتیموس ماکسیموس، بپر توی آب. گردن شوالیه را بگیر. نجاتش بده، نجاتش بده. سگ فرمانبردار به آب پرید. کوشید گردن پیرمرد را بگیرد، اما نتوانست. ریشش را گرفت. کوزیمو باز داد زد: گفتم گردنش را بگیر اپتیموس ماکسیموس. ولی سگ سر شوالیه را بلند کرد و روی لبه کرجی گذاشت. آنگاه بود که کوزیمو دید گردنی در کار نیست. از تن اناسیلیوس کاراگا جا سری به جا نمانده بود، سری که با یک ضربه شمشیر از تن جدا کرده بودند. صفحه 175، قسمت 16. در آغاز داستانی که کوزیمو درباره چگونگی مرگ شوالیه تعریف کرد به شکل دیگری بود و این هنگامی بود که باد کرجی را به کناره آورد و او به کمک ریسمانی خود را از بالای دکل کرجی به درختی در نزدیکی رساند. اپتیموس ماکسیموس سر بریده را همچنان به دهان داشت و او را دنبال می‌کرد. برادرم گروهی از مردمان امبروزا را گرد آورد و این داستان ساده را برایشان تعریف کرد که دزدان دریایی شوالیه را رو بوده و کشته بودند. بیشک در فکر پدرمان بود که با شنیدن خبر مرگ پیرمرد و دیدن سر بریده او چه حال می‌شد. هنوز دلش نمی‌آمد با سخن گفتن از بدکاری شوالیه به قصه پدر دامن بزند. حتی بعدها هنگامی که از پریشانی بارون خبر یافت، کوشید افسانه افتخار آمیزی برای برادر ناتنی او سرهم کند. چنین تعریف کرد که گویا اناسیلیوس نبردی پنهانی و دلاورانه را برای سرکوب دزدان دریایی در پیش گرفته بود و آنان با خبر شده بودند و آنگونه سنگدلانه از او انتقام گرفته بودند. حقیقت این است که افسانه‌اش پر از تناقض و بی‌سر و ته بود، زیرا کوزیمو مجبور بود برخی نکته‌ها را نگفته بگذارد، از جمله انبار کردن کالاهای دزدی در غار و یورش زغال کاران را. اگر از این موضوع سخنی به میان می آمد، همه مردم امبروزا به جنگل می ریختند تا آن کالاها را از زغال کاران پس بگیرند و آنان را به دزدی متهم می کردند. صفحه 176. پس از چند هفته‌ای که از ماجرا گذشت و کوزیمو مطمئن شد که جنگل نشینان غنیمت‌های خود را خورده و چیزی از آن باقی نگذاشتند، بران شد که داستان تاراج غار را بازگو کند و کسانی که به امید پس گرفتن بخشی از آن کالاها به جنگل رفتند دست خالی برگشتند. زغالکاران دستاوردهای آن شب را به برابری میان خود پخش کرده و هر آن چرا که باقی مانده بود در یک مهمانی بزرگ همگانی خورده بودند. بخور بخوری که یک شبانه روز ادامه داشت. پدرمان پیر شده بود. قصه مرگ اناسیلیوس اثر شگرفی بر خلق و خوی او گذاشت. دچار این وسوسه بیمارگونه شد که نگذارد کارهایی که برادر ناتنیش میکرد بی سرانجام بماند. دست به کار زنبورداری شد و به خوبی از پس آن برمی آمد، گرچه تا آن زمان حتی کندوی را از نزدیک ندیده بود. از کوزیمو نظر خواهی میکرد که در این باره بررسی هایی کرده بود، بیان که وانمود کند که میخواهد چیزی از او بپرسد. بحث را به زنبورداری می کشید و آنچه را که کوزیمو در این باره می گفت خوب گوش می کرد. سپس همان را با لحنی خشمگین به صورت دستور به کشاورزان می گفت. لحنش چنان بود که انگار همه باید آن چیزها را می دانستند. آنچنان از نیش زنبور می ترسید که هیچگاه به کندوها نزدیک نمی شد، اما می کوشید نشان بدهد که می تواند بر این ترس چیره شود و خدا می داند که در این راه چه رنجی می کشید. همچنین دست به کار کندن برخی آبراهه ها شد تا کاری را که اناسیلیوس نگونبخت آغاز کرده بود به پایان برساند. از آنجا که شوالیه بی نوا هیچ کاری را به انجام نمی رساند، بسیار جالب می بود اگر یکی از طرح‌هایش عملی می شد. صفحه 177. ولی علاقه دیر هنگام بارون به کارهای عملی چندان نپایید. روزی از روزها که با حالت عصبی کار میکرد و هم گرفتار زنبورها و هم گرفتار آبراهه بود، بر اثر یک حرکت ناگهانی دستش دو زنبور به سوی او پریدند. ترسید، دستهایش را بی‌تابانه تکان داد و کندوی را سرنگون کرد. انبوهی از زنبور دنبالش کردند و او که کورکورانه از دست آنها می‌گریخت به درون آبراهه افتاد که تازه پر از آب کرده بودند. کارگران بیرونش کشیدند، بستری شد، هم از نیش زنبور و هم از آن آبتنی ناخواسته دچار تبی شد که یک هفته او را از پا انداخت. پس از آن به چنان حالی افتاد که دیگر یارای بلند شدن نداشت، دیگر از تخت خواب پایین نمی آمد، هیچ علاقه‌ای به زندگی نداشت، در هیچ کاری موفق نشده بود. مدت ها می شد که از عنوان دوکیش خبری نبود. پسر بزرگش با آن که برای خود مرد شده بود همچنان بالای درختان به سر می برد. برادر ناتنیش را کشته بودند. دخترش شوهر کرده و به سرزمینی دور دست و نزد کسانی رفته بود که از خودش هم نخواستنی تر بودند. من کوچکتر از آن بودم که بتوانم همدم او باشم. همسرش بیش از اندازه خشک و سختگیر بود، به پرت و پلاگوی افتاد. می گفت یسویان خانه را اشغال کردند و او دیگر نمی تواند از اتاق خود بیرون برود. سرانجام همان گونه که زندگی کرده بود درگذشت، با دلی پر از حسرت و کینه و ذهنی انباشته از خیال و وسواس. کوزیما از بالای درختان تابوت او را دنبال کرد، اما نتوانست از در گلستان پیشتر برود. شاخه‌های سرو آنچنان نیست که بتوان از آن بالا رفت. از همان بالای دیوار آینه خاک سپاری را تماشا کرد و انگامی که ما هر کدام مشتی خاک روی تابوت ریختیم، او نیز شاخه پربرگی را روی آن انداخت. صفحه 178. با خود اندیشیدم که همه من همواره دور از پدرمان زندگی کرده بودیم و از آن فاصله چه از بالای درختان و چه از روی زمین یکی بود. پس از آن عنوان بارون روندو از آن کوزیمو شد. با این همه زندگیش هیچ دگرگون نشد. درست است که سرپرستی دارایی من را به دست گرفت و به اداره آن پرداخت، اما حضورش همواره حالتی شبهوار داشت. هر بار که کارگران یا کشاورزان کاری با او داشتند نمی‌دانستند کجا پیدایش کنند، ولی هر بار که دلشان می‌خواست سر و کارشان با او نیفتد، از لای شاخ و برگ درختی پیدایش می‌شد. برای پرداختن به کارهای خانوادگی هم که شده بود بیشتر از پیش به شهر می رفت. بالای درخت گردوی بزرگ وسط میدان یا بلوط‌های نزدیک آن جا می گرفت. مردم به او احترام می گذاشتند و او را جناب بارون می خواندند و همان گونه که نزد جوانان دیده می شود گاه خوش داشت حالتی پیر مردانه به خود بگیرد و برای گروهی از امروزایی‌ها که پای درختش گرد می آمدند داستان‌هایی از اینجا و آنجا تعریف می کرد. از بازگو کردن داستان مگه عموی ناتنی من خسته نمی شد و هر بار آن را به روایت تازهی می گفت. رفته رفته از همدستی شوالیه با دزدان دریایی پرده برداشت و برای اینکه از نفرت مردم به او بکاهد داستان زعیر را نیز تعریف کرد که مدعی بود پیرمرد پیش از مردن برای او گفته است. در نتیجه همه برای شوالیه دل سوزاندند و از سرنوشت غم‌انگیز او اندوهگین شدند. برداشت من این است که آنچه کوزیما تعریف می‌کرد در آغاز داستانی ساختگی بود که پس از دگرگونی‌ها و بازسازی‌های پی در پی به حالتی کمابیش واقعی در آمده بود. دو سه بار توانست داستان را به همین گونه بازگویی کند، ولی از آنجا که امروزایی‌ها از شنیدن آن قصه سیر نمی‌شدند و شمار شنوندگان هرچه بیشتر می‌شد و همه نیز خواستار جزئیات بیشتری بودند، رفته رفته به آن شاخ و برگ می‌داد، گزافه‌گویی می‌کرد و داستان را کش می‌داد و آدم‌ها و رویدادهای تازه‌ای را به آن می‌افزود تا اینکه از شکل آغازین خود نیز ساختگی تر شد. کوزیما کم کم دارای گروه شنوندگان علاقه مندی شده بود که هر آنچه را که می گفت با دهان باز گوش می کردند. رفته رفته از حرف زدن خوشش آمد. زندگی درخت نشینی و شکارهایی که می کرد، ماجرای جان خلنگ و اپتیموس ماکسیموس بهانه به دست او می داد که داستانهای بی پایان بپردازد و تعریف کند. بسیاری از رویدادهای زندگی او در این کتاب به صورتی آمده است که خود او خوش داشت با شاخ و برگ بسیار برای شنوندگان عامیش تعریف کند. از این رو پوزش می‌خواهم از اینکه همه آنچه می‌نویسم همواره با واقعیت سازگار نیست و با جریان عادی رویدادها و کاروبار انسان‌ها همخوانی ندارد. برای نمونه گاه پیش می‌آمد که کسی از میان مردم از او می‌پرسید: ارباب، راست است که پایتان هیچ وقت به زمین نرسیده؟ و کوزیما در پاسخ داستان درازی را آغاز می‌کرد. چرا؟ یک بار که البته اشتباهی بود، چون پایم را روی شاخه یک گوزن گذاشته بودم فکر میکردم پایم را روی شاخه افرای گذاشتم، اما نگو که گوزن بود که از زمینهای شاهی فرار کرده ولای درخت ها بی حرکت ایستاده بود همین که سنگینی مروری شاخه‌هایش حس کرد، لابلای درخت‌ها پا به فرار گذاشت. گفتن ندارد و خودتان بهتر از من می‌دانید که بالای شاخه‌های حیوان چه تکانی می‌خوردم. حس می‌کردم دل و روده‌ام دارد سوراخ می‌شود. صفحه 180. از یک طرف تیزی شاخه گوزن به تنم فرو می‌رفت و از طرف دیگر شاخه‌های پرخار درخت‌ها سر و صورتم را می‌خراشید. حیوان پیاپی جست و خیز می‌کرد و می‌خواست مرا پایین بیاندازد، اما من شاخهایش را محکم چسبیده بودم. از گفتن باز می‌ایستاد. شنوندگانش بی‌تابانه می‌پرسیدند بعد چه شد ارباب، خودتان را چطور نجات دادید؟ و او هر بار داستان تازه‌ای سرهم می‌کرد. گوزن رفت و رفت و خودش را به گله‌اش رساند. بعضی از گوزن‌ها با دیدن من بالای شاخه آن یکی پا به فرار گذاشتند. بعضی‌های دیگر دیوانه‌وار حمله کردند. می‌دانی که همیشه تفنگم را همراه دارم. دست به تفنگ بردم و هر کدامشان را که می‌دیدم می‌زدم. 50 تایشان را کشتم. یکی از جنده پوشان که به داستان گوش می‌کرد از دیگری که در کنارش بود می‌پرسید: تا حالا در منطقه ما 50 تا گوزن دیده شده؟ نفنشان همان روز ور افتاد. می‌دانید چرا؟ چون همه گوزن‌هایی که زدم ماده بودند. گوزنی که سوارش بودم به طرف هر کدام از آنها که می‌رفت من با تیر می‌زدمش. حیوان گیج شده بود و دیگر نمی‌داند چه کار کند. این بود که تصمیم گرفت خودش را بکشد. خودش را به لبه پرتگاهی رساند و خیز برداشت و به پایین پرید. اما من شاخه درخت کاجی را که درست در همان لبه پرتگاه بود گرفتم و نجات پیدا کردم. یا اینکه تعریف می‌کرد که نبرد سهمگینی میان دو گوزن درگیر شده بود که یکدیگر را با شاخ می‌زدند و او پیاپی از روی شاخ یکی به روی شاخ دیگری می‌پرید تا اینکه بر اثر ضربه سر یکی از آنها به هوا پرتاب شد و روی شاخه‌های بلوطی فرود آمد. صفحه 181. خلاصه این که دچار شور و وسوسه داستان پردازانی شده بود که همواره در انتخاب میان خیال یا واقعیت دو دلند و نمی دانند چه داستانی شیرین تر است. داستان رویدادهایی که به راستی بر سر آدم آمده است و یادآوری آنها انبوهی از لحظه ها و احساسهای گذشته، شادمانی، دلزدگی، درماندگی، سرفرازی، نفرت از خیشتن را زنده می کند، یا داستانهایی که آدمی در ذهن خود می پروراند. داستان‌هایی که همه چیز در آنها آسان جلوه می‌کند، اما هر چه در آن پیشتر می‌روی به گونه‌ای گریزناپذیری به واقعیت نزدیک‌تر می‌شوی. کوزیمو هنوز در سنی بود که شور داستان پردازی در آدمی به شکل شور زندگی در می‌آید. دوره‌ای که می‌پنداریم هنوز آن اندازه زندگی نکرده‌ایم که بتوانیم سرگذشت خود را تعریف کنیم. از همین رو بود که به شکار می‌رفت، هفته‌ها ناپدید می‌شد و سپس به بالای درختان میدانگاهی برمی‌گشت و هر بار چندین خز و روباه و شقاره را که شکار کرده بود همراه داشت و به تعریف داستان‌های خود برای مردم می‌پرداخت. داستان‌هایی که در جریان بازگویی رفته رفته خیالی می‌شد و دوباره از حالت خیالی به شکل واقعی در می‌آمد. هر تب و تابی از نیاز ژرف‌تری خبر می‌دهد که برآورده نشده است. نشانه کمبودی است. نیاز کوزیمو به داستان‌گویی نیز نشان می‌داد که او چیز دیگری را جستجو می‌کند. هنوز عشق را نمی شناخت. بی شناخت عشق تجربه های دیگر به چه کاری می آید؟ بدون شناختن مزه زندگی به خطر انداختن آن چه سودی دارد؟ دختران جوانی که کارشان باغبانی یا ماهی فروشی بود از میدانگاهی امبروزا می گذشتند. صفحه 182. دختران خانواده دار سوار بر کالسکه می آمدند و می رفتند. کوزیمو از بالای درخت نگاهی سرسری به آنها می انداخت. در هر کدام از ایشان چیزی بود که کوزیمو آن را جستجو می‌کرد، بیان که هنوز به درستی دلیل آن را بداند. اما آن چیز در هیچ کدام از آنان کامل نبود. شبها هنگامی که چراغ خانه‌ها روشن می‌شد، گاه در کنج شاخه‌ای می‌نشست و به عشق می‌اندیشید. با دیدن جفت‌هایی که در پس بوته‌ها یا میان تاک‌ها به دیدن یکدیگر می‌رفتند، دلش پر از ستایش و قبطه می‌شد. با نگاهش دنبالشان می‌کرد که در تاریکی ناپدید می‌شدند. اما اگر چشمش به جفتی می‌افتاد که در نزدیکی درخت او روی زمین دراز می‌کشیدن، شرم زده می‌گریخت. برای آنکه بتواند بر این حیای طبیعی چیره شود، به تماشای جفتگیری جانوران پرداخت. در بهار در سراسر بیشهزارها جشن عروسی برپا بود. سنجاب‌ها با هم می‌آمیختند و حرکت‌ها و جیغ‌هایشان حالتی کمابیش انسانی داشت. پرندگان پرزنان با هم جفت می‌شدند. مارمولک‌ها همچنان که به هم پیوسته بودند و دمهایشان گره خورده بود می‌گریختند. پرهای جوجه تیغی انگار برای هماغوشی نرم و ابریشمین می‌شد. اپتیموس ماکسیموس که هیچ شرمی نداشت از اینکه تنها سگ پاکوتای امروزا بود، افک های درشت چوپان و گلگی های تنومند خانگی دلبری میکرد. گاهی با سر روی زخمی برمیگشت، اما یک عشق پیروز برای جبران همه آن شکست هایش بس بود. کوزیمو نیز نمونه یگانه از یک نژاد کمیاب بود. هنگامی که چشمان باز جغدوارش را به نقطه خیره میکرد و به خیال بافی مینشست، در پندار خود با زیباترین دوشیزگان هم نشین میشد. اما چگونه میشد در بالای شاخهای درختان به عشق دست یافت؟ در آن پندارها تا آنجا پیش میرفت که دیگر مکانی در کار نبود، نه از زمین خبری بود و نه از شاخهای بلندی که روی آنجا داشت. صفحه 183. جایی را در ذهن خود مجسم میکرد که هیچ جا نبود، جایی که برای رسیدن به آن نه به پایین که باید رو به بالا میرفتی، یعنی شاید درختی آنچنان بلند که اگر از آن بالا میرفتی به جهان دیگری، به ماه میرسیدی. هنوز چنان درختی را نیافته بود و داستانهایی که در میدانگاهی میگفت و میشنید روز به روز کمتر مایه خوشنودیش میشد. در بابناد یکی از روزهای بازار، مردی که از شهر باسو لیوا در آن نزدیکی آمده بود، با دیدن کوزیمو گفت: اه، شما هم از این اسپانیایی ها دارید؟ از او پرسیدن منظورش چیست و او در پاسخ گفت: در باسو لیوا یک دسته اسپانیایی هستند که همشان بالای درختان زندگی میکنند. از آن پس کوزیمو دیگر آرام نداشت، میخواست هرچه زودتر از راه جنگل خود را به آنجا برساند. صفحه 185، قسمت 17. باسولیوا شهری دور از دریاست. کوزیمو دو روز پیاپی در راه بود و چندین بار از جاهای خطرناکی گذشت که درختان تنکی داشت. هنگامی که به نزدیکی خانه ها و آبادی ها میرسید، مردمی که هرگز او را ندیده بودند شگفت زده فریاد میزدند و برخیشان به سویش سنگ میپراندند. از این رو کوشید از جاهایی بگذرد که کسی او را نبیند، ولی در نزدیکی های باسولیوا وضع دگرگون شد. هیزم شکنان و گاوچرانان و دهقانانی که سرگرم گردآوری زیتون بودند، با دیدن او هیچ شگفتی نشان نمی‌دادند. برعکس، مردانشان به او سلام می‌کردند و کلاه از سر برمی‌داشتند، انگار که او را از پیش می‌شناختند و به زبان اسپانیایی به او خوش آمد می‌گفتند که در آمیزش با گویش محلیشان آهنگ غریبی به خود می‌گرفت. سینیور، روز بخیر سینیور. زمستان بود. برخی از درختان بی‌برگ بودند. در دو سوی خیابان اصلی باسولیوا دو ردیف چنار و ناروند کشیده شده بود. در میان شاخه‌های هر کدام از درختان یک دو سه نفر دیده می‌شدند، برخی نشسته، برخی ایستاده و همه حالتی گرفته داشتند. کوزیمو با چند جست خود را به نزدیکی آنان رساند. صفحه 186. جامعه برخی از مردان بسیار برازنده بود. کلاه سه گوشه پردار به سر و ردای بلندی به تن داشتند. زنان نیز جامعه های اشرافی پوشیده بودند و سربند های توری داشتند. در دسته های دو سه نفری روی هر شاخه نشسته بودند. برخیشان گلدوزی می کردند و گهگاه با حالت کسی که به لبه پنجره تکیه داشته باشد پشت خود را کمی خم می کردند و نگاهی به خیابان می انداختند. مردان با لحنی سرشار از نگرانی به کوزیمو خوش آمد گفتند: روز بخیر سینیور. کوزیمو کلاه خود را برداشت و سرخم کرد. در میانشان مردی بود که به نظر می رسید بر دیگران سروری داشته باشد. روی شاخه چناری نشسته بود و پیکر فربهش چنان حالت داشت که انگار برای همیشه میان شاخه ها جا افتاده است. سالخورده و ریش تراشیده بود. با این همه بنموهای ریش و سیبیلش به سیاهی می زد. رنگ چهرهش ماننده کسانی که بیماری کبدی دارند زرد بود. رو به مرد لاغر رنگ پریدهی کرد که در کنارش نشسته بود و ریشی سیاه رنگ داشت و سراپا سیاه پوش بود و از او درباره ناشناسی پرسید که از بالای درختان به سویشان می رفت. کوزیمو بران شد که خود را معرفی کند. خود را به چناری رساند که مرد فربه بالای آن نشسته بود. سرخم کرد و گفت: بارون کوزیمو لاوروس دروندو. مرد فربه به اسپانیایی گفت: روندو روندو، از اهالی آراگون. نه قربان، کاتالان. نه قربان، مال همین طرف ها هستم. صفحه 187. پیرمرد باز به اسپانیایی پرسید: شما هم تبعیدی هستید؟ مرد لاغر وظیفه خود دانست که پادرمیانی کند و با بیمیلی بسیار به برگردان گفته های آن یکی پرداخت. گفت: حضرت والا، فردریکو آلونسو سانچز ده گواتامارو ای تو باسکو میپرسند آیا حضرت عالی هم تبعیدی هستید، چون ملاحظه میشود که سرکار هم از بالای درخت ها راه میروید. نه قربان، به آنمنی که شما میفرمایید کسی تبعیدم نکرده. مرد فربه چیزی پرسید و دیگری ترجمه کرد. حضرت والا، فردریکو آلونسو احتراماً سوال میفرمایند که آیا جناب عالی برای تفریح بالای درخت ها تشریف دارید؟ کوزیمو لحظه فکر کرد و سپس گفت: فکر میکنم از این کار خوشم میآید، گرچه کسی مجبورم نکرده. فرد کوالونسو سانچز آهی کشید و گفت: خوش به حال شما، وای بر من، وای. و مرد سیاه پوش گفته او را با تمطراق بسیار به این گونه ترجمه کرد: حضرت والا میفرمایند که جناب عالی باید بسیار خوشبخت باشید از اینکه از آزادی برخوردارید که ما خواسته نخواسته آن را با اجباری که خودمان دوچارش هستیم مقایسه میکنیم. البته ما هم تسلیم اراده پروردگار هستیم و این وضع را تحمل میکنیم. این را گفت و روی سینه صلیب کشید. با شنیدن گفته های معجز شاهزاده سانس و برگردان های پر از حشو مرد سیاه پوش، کوزیمو اندک اندک با سرگذشت آن طایفه درخت نشین آشنا شد. بزرگزادگانی اسپانیایی بودند که بر سر برخی امتیازهای فئودالی با شارل سوم پادشاه آن سرزمین در افتاده و سر به شورش برداشته بودند. صفحه 188. شاه آنان را شکست داده و همراه خانواده هایشان از کشور رانده بود. به با سولیوا رسیده بودند و به آنان اجازه داده نمی شد از آن پیشتر بروند، زیرا بر پایه پیمان قدیمی که با شاهان اسپانیایی بسته شده بود رانده شدگان از آن کشور حق ماندن در قلمرو با سولیوا و حتی گذشتن از آنجا را نداشتند. وضع بغرنجی بود. مقام های با سولیوا که از یک سو نمی خواستند با دولت های بیگانه درگیر شوند و از سوی دیگر هیچ دلیلی برای در افتادن با آن میهمانان توانگر نداشتند، سرانجام راه چاره پیدا کردند. در پیمان نامه آمده بود که پای تبعیدیان نباید به خاک با سولیوا برسد، بنابراین اگر بالای درختان میماندند دیگر هیچ مسئله پیش نمی آمد. از این رو همه بالای چنارها و نارون های شهر جا گرفته بودند. برای این کار شهرداری نردبان‌های به آنان داد که پس از بالا رفتنشان آنها را برداشت. به این گونه چند ماهی می‌شد که بالای شاخه‌ها زندگی می‌کردند و هوای ملایم منطقه نیز با ایشان سر یاری داشت. منتظر بودند که پادشاه به زودی ایشان را ببخشد و یا پروردگار گره از کارشان بگشاید. با پول بسیاری که داشتند از مردم شهر خاروبار می‌خریدند و داد و ستد با سولیوا از این راه رونقی یافته بود. برای رساندن خاروبار به آنان بالابرهایی در برخی از درختان کار گذاشته شده بود. روی درختان دیگری تخت‌های پرده‌داری گذاشته بودند که در آنها می‌خوابیدند. خلاصه اینکه جا خوش کرده بودند. درست‌تر این است که بگوییم مردم با سولیوا به خاطر منافع خودشان همه خواسته‌هایشان را برمی‌آوردند و خودشان نیازی به هیچ کاری نداشتند. نخستین باری بود که برادرم انسان‌هایی را می‌دید که مانند خودش درخت‌نشین بودند. از این رو پرسش‌های عملی پیش کشید. صفحه 189. وقتی که باران می‌آید چه کار می‌کنید؟ مرد فربه چیزی گفت که مترجم آن را این گونه برگرداند: زیر تخت‌های من پناه می‌گیریم، رو به جانب پروردگار می‌کنیم و به خاطر همان مختصری که نصیب ما فرموده شکر می‌گوییم. مترجم راهب یسوعی بود و دون سوپیسیو گوادالته نام داشت و پس از ممنون شدن فرقش در اسپانیا از آنجا بیرون رانده شده بود. هیچ به شکار می روید؟ گاهی یکی از ما برای تفریح به شاخه ها چسب می مالد. کوزیمو با علاقه بسیار گوش می کرد تا ببیند آنان با دشواری هایی که خودش نیز داشته بود چگونه کنار آمده اند. برای شستشو چکار می کنید؟ دون فردیکو شانه بالا انداخت و گفت: برای شستشو رخشور داریم. دون سولپیسیو چنین ترجمه کرد: لباس‌هایمان را به زنان رخشوی محلی می‌دهیم. به عبارت دقیق‌تر هر دوشنبه سبد لباس‌های چرک‌مان را پایین درخت می‌گذاریم. منظورم شستشوی تن و صورت بود. دون فردیکو قرولندی کرد و باز شانه بالا انداخت، انگار که آن مسئله هنوز برایش پیش نیامده بود. دون سولپیسیو گفت: به اعتقاد حضرت والا این مسائل جنبه خصوصی دارد. می‌بخشید، خیلی عذر می‌خواهم، برای قضای حاجت چه می‌کنید؟ صفحه 190. کوزه سینیور. دون سپیسیو با همان لحن همیشگیش این گونه ترجمه کرد: عرض شود که برای این کار کوزه های بزرگی را به کار می گیریم. کوزیمو از دون فردیکو خدافزی کرد و همراه با دون سولپیسیو به اقامتگاه درختان ویژه دیگر بزرگان اسپانیایی رفت تا با آنان دیدار کند. همه مردان و زنان گروه بی اعتنا به دشواری های ناگزیر زندگی درخت نشینی همچنان رفتار برازنده سنتی خود را حفظ کرده بودند. برخیشان برای نشستن روی شاخه درخت زین اسبی را به آن بسته بودند. کوزیمو که در آن چندین سال زندگی بالای درختان هرگز به این فکر نیفتاده بود، از این ابتکار خوشش آمد و آن را بسیار عملی یافت. با بهره گیری از زین و رکاب پاها خسته نمی شود و به خواب نمی رود. برخی از آنها دوربین های ویژه دریانوردان را داشتند. یکیشان درجه دریا سالاری داشت. شاید تنها استفاده‌ای که می توانستند از آن دوربین ها بکنند این بود که همدیگر را دزدکی بپایند و بدین گونه بتوانند درباره هم گپ بزنند و غیبت کنند. همه بانوان و دوشیزگان روی بالشتک‌های گلدوزی شده نشسته بودند که کار خودشان بود. هر کدامشان را که می دیدی یا گربه روی زانو داشت یا سوزن می‌زدند. تنها کاری که خود را با آن سرگرم می‌کردند همان گلدوزی بود. گله بزرگی گربه درشت پشمالو همراه داشتند. پرندگان نیز همراهشان بود که آنها را در قفس نگه می‌داشتند. شاید همانهایی بودند که با بهره‌گیری از چسب شکار می‌کردند. کبوتران آزادی نیز بودند که گهگاه روی دست‌های دختران می‌نشستند و آنان به حالتی حسرت آلود نوازششان می‌کردند. در آن تالارهای درختی از کوزیما به گونه‌ای رسمی پذیرایی می‌کردند. بزرگان تبعیدی فنجانی قهوه برایش می‌آوردند و بیدرنگ به سخن گفتن از کاخ‌ها و زمین‌ها و انبارها و سطورگاه‌های می‌پرداختند که در سوئیل یا گرانادا رها کرده و آمده بودند و از او دعوت می‌کردند که پس از بخشایش و بازگشتشان به دیدنشان برود. صفحه 191. درباره شاهی که رانده بودشان با لحنی آمیخته از دشمنی تعصب آلود و احترام چاکرانه سخن می‌گفتند و گفته‌هایشان گاهی حساب کسی را که با او در مبارزه بودند از حساب کسی که مقام پادشاهیش به عنوان‌های اشرافی آنان نیز رسمیت می‌داد جدا می‌کردند. گاهی دیگر برعکس هر دو کس را در هم می‌آمیختند و با لحنی تعصب‌آمیز بر او می‌تاختند. هر بار که از شاه خود سخن می‌گفتند کوزیما نمی‌دانست چه حالتی به چهره خود بدهد. گفته‌ها و حرکت‌های همه آنها حالتی غمگین و افسرده داشت که تا اندازه‌ای طبیعی بود، اما ساختگی نیز می‌نمود. بسیار دیده شده است که مردمانی که برای آرمانی نه چندان روشن و مشخص مبارزه می‌کنند مجبورند برای جبران گنگی و سستی انگیزه‌هایشان ظاهری بسیار جدی به خود بدهند. رفتار دخترانشان چنان بود که گویی همواره مراقبند تا سرزندگی طبیعی خود را مهار کنند و آن را از چشم دیگران پنهان بدارند. دو نفرشان از بالای دو چنار با هم بدمینتون بازی می‌کردند. گاهی توپشان به زمین می‌افتاد. یک پسر بچه بومی آن را برمی‌داشت و هر بار دو پول سیاه می‌خواست تا توپ آنها را برگرداند. در آخرین درخت ته خیابان که نارونی بود، پیرمردی می‌نشست که او را سردار می‌نامیدند. کلاه گیس نداشت و سر و وضعش بلنگارانه بود. هنگامی که به نزدیکی او رسیدند، دون سولپیسیوس صدای خود را پایین آورد و کوزیما نیز حس کرد که باید آهسته‌تر حرف بزند. پیرمرد گهگاه شاخه‌ای را به کنار می‌زد و به شیب تپه روبرو چشم می‌دوخت. صفحه 192. سپس به تماشای دشت می پرداخت که بخشی سبز و بخشی خشک و خاکی بود و تا دور دست‌ها کشیده شده بود. دون سولپیسیو زیر لب برای کوزیما تعریف کرد که یکی از پسران پیرمرد زندانی است و دشمنان شاه شکنجهش می کنند. کوزیما دریافت که در میان همه آن بزرگزادگانی که بی هیچ انگیزه برجسته‌ای از کشور خود رانده شده بودند، آن پیرمرد تنها کسی بود که به راستی رنج می کشید. شاخه را با حالتی کنار می‌زد که انگار امیدوار بود در پس آن چشم‌انداز دیگری را ببیند. نگاهش به گونه آن دشت پست و بلند را در می‌نوردید که گویی آرزو داشت هرگز خط افق را نبیند و می‌خواست سرزمین‌های بسیار دور از آنجا را نیز تماشا کند. آن حالت نگاه کردن او نخستین نشانه راستین رنج در بدری بود که کوزیما می‌دید. آنگاه بود که دریافت حضور پیرمرد تا چه اندازه برای دیگران ارزش دارد. او بود که همه را هم بسته می‌کرد و به گروهشان مفهومی می‌داد. سردار شاید از همه توهی دست تر بود و در کشور خود مقامی پایین تر از دیگران داشت، ولی همو بود که به رنج و امیدشان معنی می داد. در بازگشت از آن دیدارها چشم کوزیما به دختری افتاد که تا آن هنگام ندیده بود. با دو سه جست خود را به درخت توسکای رساند که او بالایش بود. دختر چشمانی آبی و بسیار زیبا و پوستی عطرآگین داشت. دلو آبی را به دست گرفته بود. شما کجا بودید که ندیدمتان؟ دختر با لبخندی گفت رفته بودم از شاه آب بیاورم. دلو خم شد و کمی آب از آن ریخت. کوزیما به او کمک کرد تا دلو را نگه دارد. صفحه 193. پس از درخت ها پایین می روید؟ نه، درخت گیلاسی هست که شاخهایش درست روی چاه خم شدند. بالای آن می رویم و سطح‌های من را پر می کنیم. بیایید نگاه کنید. شاخه ای را که از بالای دیوار حیاتی گذشته بود پشت سر گذاشتند و به درخت گیلاس رسیدم. چاه آب زیر آن بود. میبینید بارون؟ از کجا میدانید که من بارونم؟ دختر با لبخندی گفت همه چیز را میدانم. خواهرهایم گفتند که شما آمده بودید. همانهایی که بدمینتون بازی میکردن؟ بله، ایرانا و رایموندا. بله. اسم خودتان چیست؟ اورسلا. از همه بهتر روی شاخه ها راه میروید. برای اینکه از بچگی میرفتم بالای درخت ها. در خانمان در گرانادا درخت های بلندی داشتیم. میتوانید این نسترن را بکنید؟ بوته نسترنی به تنه درختی پیچیده و بالا رفته بود و گلی از آن در نوک درخت دیده میشد. نه، نمیتوانم. پس من میروم و آن را برایتان میکنم. رفت و با گل برگشت.